رسم خوبان.
به نام خداوند مهربان. سلام همراهان گرامی، از اینکه شنونده یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان هستید خوشحالم. در برنامه گذشته مبحث مهارت خلاق را همراه با نظریه‌هایی در این خصوص و گام‌های نخستین برای رسیدن به آن بررسی کردیم. در این برنامه به منابع اصلی خلاقیت و تکنیک‌های رسیدن به آن می‌پردازیم. دوستان، به طور کلی خلاقیت عبارت است از بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. رکن اصلی خلاقیت و نوآوری ذهن فرد است. از آنجا که خلاقیت مهارتی است که با آموزش و تمرین، پرورش و رشد می‌یابد، بنابراین همه می‌توانند به آن دست یابند. اگر شما هم می‌خواهید زود به اهدافتان برسید و پیشرفت بیشتری داشته باشید، بهتر است خلاقیتتان را بالا ببرید. این مهارت را می‌توان از کودکی فرا گرفت. لازمه موفقیت داشتن مهارت‌های تفکر خلاق است. یک مدیر معمولی بیش از 50% زمان خود را صرف حل مسئله به تنهایی یا به کمک دیگران می‌کند. در حقیقت می‌توان گفت فردی که مهارت‌های ضعیفی در تفکر خلاق دارد، مجبور است کارمند افرادی شود که از مهارت‌های پیشرفته تفکر خلاق بهره می‌برند. نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که هر آنچه هستید و خواهید بود، نتیجه استفاده از ذهنتان است. متأسفانه بیشتر افراد تفکر خلاق ندارند یا بهره کمی از آن بردند. آنها در گوشه امن خود را محدود کرده و سعی می‌کنند که با تکرار رفتار و گفتار گذشته‌شان شرایط کنونی را حفظ کنند. به همین دلیل امرسون معتقد است که ثبات ابلهانه محصول ذهن‌های کوچک است. دوستان، می‌توان گفت که همه خلاق هستند. خلاقیت ویژگی طبیعی و اساسی افراد مثبت‌اندیش است که عزت نفس بالایی دارند. سازمان‌هایی که محیط کاری مثبت ایجاد می‌کنند، مدام از سمت کارمندان ایده‌های خوبی دریافت می‌کنند. تأثیر گذشته فرد، قدرت اکنون او و تصور از خود از مهمترین عوامل تعیین کننده خلاقیت به شمار می‌روند. به نظر می‌رسد ایده پردازی برای افراد خلاق امری معمول و طبیعی است، ولی افراد غیر خلاق ممکن است به این دلیل که از دوران کودکی و نوجوانی در محیط‌های مثبتی رشد نیافته‌اند دچار منفی‌گرایی شوند و این احساس در محیط‌های مختلف کاری ادامه یابد و باعث شود باور کنند که خلاق نیستند. عامل تعیین کننده دیگر در میزان خلاقیت شما شرایط کنونی تان است. تشویق شدن در محل کار یا میان دوستان برای ایده های نو نمونه ای از این شرایط است. کوداک در دهه 1990 یک شرکت 60 میلیارد دلاری با 140 هزار کارمند بود. این شرکت در طول دهه های متمادی بر دنیای فیلم دوربین مسلط بود. زمانی که محققان این شرکت ایده عکاسی دیجیتال را مطرح کردند، به جای تشویق و بکارگیری این ایده مورد انتقاد قرار گرفتند. پس از چند سال دوربین سازان ژاپنی یا ژاپنی ایده عکاسی دیجیتال را مطرح کردند و دوربین های دیجیتال را یکی پس از دیگری روانه بازار نمودند و کوداک به سرعت از بازار محو شد. همچنین میزان خلاقیت تصویری است که از خود دارید. این که خود را شخصی خلاق بدانید یا به نظر خودتان از خلاقیت زیادی برخوردار باشید عاملی تعیین کننده است. تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که 95% افراد استعداد خلاقیت بالا را دارند. تحقیقی که توسط هاوارد گاردنر در دانشگاه هاروارد انجام شد نشان داد که روش‌های تفکر متعددی وجود دارند و هر فرد حداقل در یک حوزه نابغه است. به این ترتیب کلید آزادسازی خلاقیت این است که خود را فردی بسیار خلاق بدانید. داشتن اهداف دلخواه، روبرو شدن با مشکلات دشوار و طرح سوالات متمرکز از محرک‌های خلاقیت محسوب می‌شوند. خلاقیت با دارا بودن همه این عوامل می‌تواند تحت کنترل شما باشد. به این صورت که هرچه خواسته‌های خود را شفاف‌تر کنید، با داشتن افکار مثبت، هیجان بیشتری برای دستیابی به آن داشته باشید، خلاق‌تر خواهید بود و ایده‌های بیشتری به ذهنتان می‌رسد. به همین دلیل است که میگویند هیچ فرد غیر خلاقی وجود ندارد مگر افرادی که هیچ هدف و انگیزه‌ای نداشته باشند. یک هدف مشخص کنید که در صورت دستیابی به آن بیشترین اثر مثبت را بر زندگیتان خواهد داشت. آن را با چنان شفافیتی روی کاغذ بنویسید که حتی یک کودک هم آن را درک کند. درک این که چه چیزی را بیشتر از همه می‌خواهید محرک ایده‌های کاربردی برای رسیدن به هدف است. همچنین مشکلات از بزرگترین محرک‌ها برای رسیدن به خلاقیت بیشتر هستند. اگر مشکل یا مانعی وجود دارد که شما را از دستیابی به چیزی که برایتان مهم است باز می‌دارد، بدانید که توانایی و خلاقیت شگفت‌انگیزی برای از میان برداشتن آن دارید. شفافیت برای تفکر خلاقانه حیاتی است. روش دستیابی به شفافیت بیشتر این است که نخست هدف کلی یا جزئی خود را مشخص کنید. چی چیزی را در حوزه خاصی از زندگی می خواهید؟ سپس از خود بپرسید چرا قبلاً به این هدف فکر نکرده اید و چرا قبلاً به آن نرسیده اید؟ بعد از خود بپرسید از میان همه عواملی که مانع دستیابی به هدف شده است، بزرگترین و مهمترین عامل کدام است؟ زمانی که بزرگترین مانع یا مشکلی که شما را از دستیابی به این هدف باز می‌دارد را مشخص کردید، ذهنتان پشت سر هم شروع به خلق ایده‌ها می‌کند تا آن مشکل را حل کرده و آن را از میان بردارد.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی از ما فکر میکنیم که بعضی از آدم‌ها خلاق هستن و بعضی از آدم‌ها نمیتونن خلاق باشن. حقیقت اینه که همه ما با نیرو و قدرت خلاقیت به دنیا میاییم و این ظرفیت رو در وجود خودمون داریم. بستگی به خودمون داره که انتخاب کنیم خلاق باشیم یا نه. اگر شما یک خانم خانه‌دار هستید، اگر معلم هستید، اگر مدیر، کارمند یا یک فروشنده هستید، میتونید خلاقیت رو به زندگی روزمره‌تون بیارید. خلاقیت همیشه انجام دادن کارهای جدید نیست. خیلی وقتا میتونیم همون کارهای روزمره‌مون رو هم با شیوه‌های جدیدی انجام بدیم. اولین راهکار اینه که هر وقت میخواین یک تصمیم بگیرید یا یک کاری رو انجام بدید، از خودتون یک پرسش خلاقانه بپرسید. یعنی مثلا اگر که میخواین یک کتابخونه توی خونه یا اتاقتون داشته باشید، به جای اینکه سراغ اینترنت برید و یک خرید آنلاین انجام بدید یا اینکه برید توی فروشگاه و یک کتابخونه بخرید، از خودتون بپرسید که چطوری میتونم یک کتابخونه داشته باشم با هزینه کمتر؟ چطوری میتونم یک کتابخونه داشته باشم ولی با یک روش جالب‌تر؟ ممکنه توی اسباب اساسیتون تیکای چوب داشته باشید، اونها رو رنگ کنید، روی دیوار اتاقتون نصب کنید و از اون به عنوان یک کتابخونه استفاده کنید یا هر چیز دیگه‌ای. فقط مهم اینه که از خودتون سوال بپرسید و مغزتون رو وادار کنید که جواب جدیدی به پرسش شما بده. حتی ممکنه توی فکر برگزاری یک مهمونی توی خونتون باشید. از خودتون بپرسید چطور میتونم این کار رو جالبتر انجام بدم؟ چطور میتونم با صرف هزینه کمتر انجامش بدم؟ یا اینکه میتونم چه کاری انجام بدم که آدم ها خوشحال تر باشن توی این مهمونی؟ پیشنهاد بعدی اینه که دامنه ارتباطات و اطلاعاتتون رو گسترده تر کنید. همه ما آدم ها دوست داریم با آدم های شبیه خودمون دوست باشیم. آدم هایی که هم سن و سالمان، آدم هایی که علاقمندی های یکسانی با ما دارن یا حرفشون و رشتهشون مشابه با خود ماست. ما از معاشرت با آدم های شبیه خودمون لذت میبریم. خوبه که تصمیم بگیریم در دایره دوستانمون آدم های متفاوتی رو هم راه بدیم. مثلا اگر شما یک معلم شیمی هستید، خوبه که یه دوست عکاس داشته باشید. اگر شما یک مدیر هستید، خوبه که با یک نقاش دوست باشید. اینجور آدم ها چون به گونه‌ای متفاوت از ما به دنیا نگاه میکنن، به مغز ما و به ذهن ما کمک میکنن تا دنیا و پدیده هاش رو به گونه‌ای متفاوت هم ببینیم و این به خلاقیت خیلی کمک میکنه. پیشنهاد دیگه‌م اینه که دامنه اطلاعاتتون رو گسترده کنید، به این صورت که با خودتون قرار بذارید در ماه حتما یک مجله در یک حوزه متفاوت از حوزه خودتون رو بخونید. مثلا اگر به دندون پزشکی رفتید و یک مجله درباره دندون پزشکی اونجا هست، حتما اون مجله رو بردارید، نگاه کنید، یکی دو تا مقالش رو بخونید، ببینید که اصلا دنیای دندون پزشکا چه شکلیه. اگر اهل فضای آنلاین هستید، پیشنهاد میکنم در ماه به یک وبسایت متفاوت سر بزنید. مثلا بهترین وبسایت عکاسی در ایران یا فروش صنایع دستی که با چرم ساخته میشه. تمام اینها میتونه برای شما یک فضای جدید ایجاد کنه که هیچ وقت در اون نبودید یا از اون زاویه به دنیا نگاه نکردید. امیدوارم که خلاقیت رو تبدیل به یک عادت روزانه در زندگیتون کنید.
پرسیدن سوالاتی از خود و دیگران که شما را مجبور به تفکر عمیق درباره شرایط موجود کند، یکی از محرک‌های اصلی خلاقیت است. جیم کالینز، نویسنده آمریکایی، در کتاب خود به نام از خوب به عالی اشاره می‌کند که یکی از نشانه‌های شرکت‌های برتر این است که مدیران اجرایی سوالات بی‌رحمانه‌ای از خود می‌پرسند که آنها را مجبور می‌کند عمیقاً به شرایط موجود فکر کنند. پیتر دراکر از نظریه پردازان معروف مدیریت در جهان در جمله معروف خود میگوید: من مشاور نیستم، فقط رکگو هستم. پاسخ نمیدهم، فقط سوالات دشواری را از افراد میپرسم که باید تلاش کنند پاسخهای مخصوص به خود را بیابند. روشها، فنون یا تکنیکهای خلاقیت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسئله برای حل ابتکاری مسئله به کار میآیند. سودمندی این روشها در این است که اطلاعات و اخبار را به مسیرهای خاص هدایت میکنند و از تفکر مغشوش جلوگیری میکنند و قدرت ارتباط مؤثر برقرار کردن بین مواد ذهنی را گسترش می دهند. در ادامه برخی از این روش ها را با هم مرور می کنیم. یکی از روش های رسیدن به اهداف و کسب موفقیت هم‌اندیشی است. برای رسیدن به نقاط روشنی که تاکنون تاریک بوده، پیشنهاد می شود که با افراد دارای صلاحیت مشورت کنید. از مزایای هم‌اندیشی با افراد موفق و متخصص این است که در مشاوره می توان به یک روش مقابله مطمئن، آسان، با هزینه کمتر، سریعتر و همراه با احتمال موفقیت بیشتر دست یافت. شناخت دقیق نسبت به مسئله، موانع و راهکارهای فرعی زمانبر، اطمینان بر روش مقابله و درستی کارها، همگی شاید در یک فرد جمع نباشد و با هم‌اندیشی و مشورت با متخصص همان موضوع قابل دسترسی خواهد بود. ولی متاسفانه افرادی که گرفتار خودشیفتگی و خودرایی هستند، خود را بی‌نیاز از اندیشه‌ها و نظرات دیگران می‌دانند. هرچند ایشان از نظر عقلی و فکری فوق‌العاده باشند، اما اغلب دچار خطای بزرگ می‌شوند. یکی دیگر از روش‌های افزایش خلاقیت بارش فکری است. بارش فکری یک تکنیک گروهی است که از طریق آن افراد گروه می‌کوشند راه حلی برای یک مسئله بخصوص با انباشتن تمام ایده‌هایی که بجا به وسیله اعضا ارائه می‌گردد بیابند. دکتر اسبورن مبدع این روش است. او معتقد بود که بارش فکری به این دلیل با موفقیت روبرو شده است که در آن محیط ایدئالی برای ابراز آزادانه شخصیت وجود دارد، به این معنا که در بارش فکری محیط امن و آزاد پدید می آید. در چنین محیطی ارزیابی بیرونی از بین می رود و فرد ترسی از تمسخر دیگران نخواهد داشت. یکی دیگر از سرفندهای افزایش خلاقیت تفکر جانبی است. تفکر جانبی جابجایی مدام الگوهای فکری در درون یک سیستم الگومند است، زیرا ذهن انسان در حد نبوغ سعی میکند غیر خلاق باشد و باید این چنین باشد. با عنوان مثال، برای عبور از عرض خیابان یا رسیدن به خانه هزاران راه فرض میشود، اما ذهن انسان بدون در نظر گرفتن این احتمالات نزدیکترین مسیر را پی میگیرد، اما هر از گاهی نیاز به تغییر رفتار و الگوست. ذهن انسان با فیلترهای حواس، عواطف و اندیشه به دنیای پیرامون توجه دارد، به این معنی که در مرتبه اول حواس پنجگانه انسان نمیتواند آنچه در بیرون از بدن در جریان است را کاملا به مغز منتقل کند و در نتیجه همیشه با درصدی از احتمال خطا همراه است. از این رو افراد خلاق که به این شرایط آگاه هستند با کمک گرفتن از این روش با قدرت توهم و خیال طور دیگری به مسائل نگاه می کنند تا بلکه اصل و واقعیت موضوع را دریابند. این تلاش باعث می شود الگوی ذهنی جدید در مغز شناخته شود و در نهایت موجب کشف ناگهانی و غیر منتظره گردد. یکی دیگر از ترفندهای افزایش خلاقیت داشتن نقشه ذهنی است. نقشه ذهنی مجموعی از نمودارها و شکلهایی برای نمایش کلمات، ایده ها و فعالیت هاست که حول یک نقطه مرکزی یا کلمه کلیدی به طور محوری کشیده می شود. نقشه ذهنی برای ایجاد، تصور کردن، ساختاردهی و طبقه بندی ایده ها در زمینه های مطالعات و تحقیق حل مسئله و تصمیم سازی کاربرد دارد. با استفاده از نقشه ذهنی می توان به سرعت ساختار یک موضوع را شناسایی کرد و همچنین ارتباط بین اجزای سازنده موضوعات را درک کرد. برای استفاده از این تکنیک یک برگ کاغذ می گیرند، یک دایره یا بیضی وسط صفحه کاغذ کشیده می شود و سپس عنوان موضوع مورد نظر را درون آن می نویسند. با اضافه کردن شاخهای مختلف متصل به مرکز موضوعات جانبی را اضافه می کنند. هر شاخه می تواند زیر شاخه های مختلف داشته باشد. خب دوستان عزیز، یکی دیگر از برنامه‌های رسمی خوبان را تقدیمتان کردیم. امیدوار هستم که برایتان مفید بوده باشد. تا مجال دیگر، خدا نگهدار.